یا مخالف خودش سر و کار خواهد داشت برای 4 سال پیش رو؟
اون چیزی که مسلمه با جابجا شدن 2 یا 3 سناتور میشد که وضعیت تعادلی لاقل در سنا برقرار بشه، که به نظرم تا آخرین لحظاتی که من دنبال کردم همچه اتفاق نیفتاد. بنابراین اون چیزی که اساسی است در تعادل قوا در آمریکا این است که مجلسین در واقع ناقد و همچنین تصحیح کننده قوه مجریه باشد، و در وضعیت فعلی که هست مجلس سنا هم خط با ریاست جمهوری، و ریاست جمهوری هم من فقط یک اشاره خارج از سوال سرکار بکنم و اون است که من از فرمایشات آقایون دیگه در این میزگرد متوجه شدم که اونها یک نوع راسیونالیزم و یک نوع استراتژی در فعالیت های پرزیدنت ترامپ میبینند. من متاسفانه همچی چیزی نمیبینم و ایشون در سیاست خارجیش بسیار بسیار ناکام بوده. یعنی شما فقط نگاه کنید به کره شمالی که مثلا حتی اونجا رفت به اینها مشروعیت داد، و اینها دیدیم که هفته پیش دوباره یک موشک که مثلا بسیار قوی رو نشون دادن که به خاک آمریکا هم میتونه برسه. یا مثلا در مورد دیگه، در مورد عرب
نفیسی.
و اسرائیل
دقیقاً همین میخوام درباره عرب و اسرائیل هم مثلا صحبت بکنیم. شاید به نظر شما شاید اینطور باشه که این سیاست خارجی به سمتی نبوده که شما فکر بکنید که این سیاست خارجی موفقی باشه، اما به هر حال تحلیلگران بسیار زیادی هم هستن که معتقدند اون چه که در میان کشورهای خاورمیانه، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و اسرائیل در جریان هست، حالا فارغ از اینکه نتیجه اون 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 4 سال دیگه چه باشه، اما اون چه که اتفاق افتاده، حداقل از نظر نمادین اون چه که اتفاق افتاده و میتونه که شاید دیوارهایی رو برداره میان این کشورها، یک موفقیت محسوب میشه. شما فکر نمی‌کنید؟
نه ببینید، من میخواستم ادامه بدم. در مورد مثلا کره شمالی دیدیم، یا در مورد قرارداد با چین دیدیم که اینها موفقیتی نداشت. در رابطه اعراب و اسرائیل بسیار موفق بود و کاری که پرزیدنت ترامپ کرد هیچ کدوم از پرزیدنت های دیگه موفق بود نشده بودن. در مقابل موج مهاجرتی که با آمریکا از طریق کشورهای لاتین میشد، به نظر من ترامپ درست عمل کرد. با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به جدا کردن فرزندان از خانواده هاشون و غیر ذالک میشه. یعنی ولی یه مسئله اساسی اینه. در تمام کارهای پرزیدنت ترامپ یک نوع مسئله نمایشی و شعاری دیده میشه. یعنی ایشون میخواد ظاهر قضیه درست باشه.
این بخشی از استراتژی نیست به نظر شما؟
نه. استراتژی دولت آمریکا و کشور آمریکا نیست. ببینید، شما در اگر سیستم دیپلماسی رو نگاه بکنید متوجه میشید که سیستم دیپلماسی دراز مدته، برای آینده فکر میکنید.
آقای نفیسی متاسفانه صداتون مشکل داره، ما سعی میکنیم که دوباره با شما تماس بگیریم. فکر میکنم که
چطوره؟
الان همچنان الان مشکل داره. ما سعی میکنیم که دوباره آقای نفیسی با شما تماس بگیریم، به دلیل اینکه این مشکل صدا هست، شنونده های ما مشکل میتونن صدای شما رو بشنون. برمیگردیم درباره این استراتژی که شما معتقدید در سیاست خارجی دولت آقای ترامپ وجود نداشته حتما صحبت میکنیم. بیشتر همکارانم سعی میکنن شما رو بار دیگه وصل بکنن. آقای کیانی، میخوام از شما سوالی بپرسم و اونم اینه که تصور میکنید که اگر حالا چه امشب رو بیدار بمونید یا اینکه بخوابید و صبح پاشید و رئیس جمهور تازه ایالات متحده آمریکا نامزد دموکرات ها باشه، فکر میکنید که چگونه باید با جمهوری اسلامی ایران نامزد دموکرات ها روبرو بشه؟
من با این تحلیلی که فکر میکنم جناب علیجانی داشتن کاملا موافقم، که در واقع نمیدونم دقیقا کدوم مهمان بودن، که دولت دموکرات این دستاوردهای آقای ترامپ رو، حالا دستاورد از منظر منافع ملی دولت آمریکا میگم، نادیده نمیگیره و هر حال جمهوری اسلامی رو بسیار ضعیف کرده. و من فکر میکنم بله شاید اون سیاست مذاکره نرمتر با شروط کمتری در واقع بشینه پای میز مذاکره، ولی قطعا نادیده نمیگیره اون دستاوردها رو و سعی میکنه از اون دستاوردها برای خودش امتیاز بخره. شما در نظر بگیرید دموکرات ها دوست جمهوری اسلامی نیستن، اینو در نظر بگیرید، ولی دموکرات ها به یک رویکرد چند جانبه گرا در سیاست بین الملل معتقدند، برخلاف در واقع دولت ترامپ و برخلاف اون جمهوری خواهی کلاسیک. یعنی هم معتقدن که باید با همکاری نهادهای بین المللی و با همکاری دول اروپایی و شرکای نظامیشون در ناتو پروژه رو پیش ببرن، همچنان که در واقع دولت اوباما پیش برده بود. یعنی قطعا در واقع اون سعی خواهند کرد که از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی جلوگیری کنن، ولی حالا بله با یه سری فشار کمتری نسبت به دولت ترامپ. من یه نکته هم عرض کنم چون به بحث مرتبط هستش، من با این تحلیل آقای تغییرزاده موافقم که دولت زائده‌ای در واقع در جمهوری اسلامی هست، ولی ایشون در نظر بگیرن که تصمیمات از زیر آقای خامنه‌ای بگیرن، چنان که در همین مسئله برجام خود آقای علی اکبر صالحی گفته بودن وقتی دولت روحانی روی کار اومد، ما یک سال قبل از روی کار اومدن دولت روحانی در عمان مذاکرات رو شروع کرده بودیم به دستور آقای خامنه‌ای و بعد
مذاکراتی که البته راه به جایی نبرده بود آقای کیانی.
نه اتفاقا اون مذاکرات چرا اون مذاکرات مقدمه برجام بود؟
نه دیگه، به هر حال وقتی که هم صحبت‌های آقای صالحی رو، هم وقتی صحبت‌های خصوصا طرف آمریکایی مذاکره کننده رو وقتی نگاه بکنید، مشخصه که در عمان در زمانی که همچنان دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار بود و از جمله آقای جلیلی از جمله مذاکره کنندگان بودند، راه به جایی نمی‌بردیم مذاکره تا زمانی که شکل مذاکره
فکر میکنم اصلا جلیلی رو که کنار زده بودن، شما یادتون میاد اون نقدهای آقای ولایتی در اون انتخابات ریاست جمهوری که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری بر سعید جلیلی وارد میکردن، آقای ولایتی مشاور اصلی بین الملل آقای خامنه‌ای بودن، آقای جلیلی رو کنار زده بودن، آقای احمدی نژاد رو که کلن از دور خارج کرده بودن و خود آقای خامنه‌ای در واقع با علی اکبر صالحی فرستاد. من این رو میخوام بگم، علی اکبر صالحی میگه ما وقتی پرونده مذاکرات پروسه مذاکرات رو بردیم پیش آقای روحانی، آقای روحانی تعجب کرد و البته خوشحال شد و بعدن در واقع به نمایندگی از خامنه‌ای این مذاکرات رو ظریف پیش برد. یعنی میخوام عرض کنم که اتفاقا تصمیمات اصلی آقای خامنه‌ای میگیره و یک سری دولت‌ها رو در واقع نماینده خودش میکنه. من با اون تحلیل آقای علیجانی هم بسیار موافقم. ببینید یه فرقی که داعش با جمهوری اسلامی داره، وگرنه رویکردهای شرعیشون رو به اصطلاح میبینید، یه فرقی که داره اینه که داعش در واقع جمهوری اسلامی اون شرع اجرای احکام شرعی رو در کنار مسئله به نام مصلحت پیش میبره و هر موقع ببینه پای بقای خودش در میانه، بچه مصلحت رو برجسته میکنه. یعنی این مصلحت همون سیاست متعارفی هستش که مثلا در قبل انقلاب دولت پهلوی داشت، دولت های متعارف در دنیا دارن. خب این فرق در واقع یکی از فرقهای جمهوری اسلامی با داعش هستش. یعنی شما همیشه این بحث مصلحت در جمهوری اسلامی رو باید در نظر بگیرید. به خاطر همین مثلا ببینید همین خمینی که گفته بود که اگه ما با صدام آشتی بکنیم، نمیدونم با فلان آشتی بکنیم، با عربستان هیچ وقت آشتی نمی‌کنیم. ببینید که در اوایل دهه 70 با اذن آقای خامنه‌ای رفسنجانی یکی از بهترین در واقع روابط رو در تاریخ روابط جمهوری اسلامی با عربستان شکل میده. یعنی این مسئله رو هم باید در نظر بگیرید که در مسئله دولت آمریکا هم اگر در واقع بایدن رو کار بیاد، قطعا در واقع آقای خامنه ای اذن مذاکرات رو خواهد داد. اگر آقای ترامپ هم رو کار بیاد و پای بقا وسط بیاد، سعی میکنه که در واقع پایگاه خودش رو راضی کنه. ضمن اینکه من این مسئله رو هم در نظر بگیرید که همه سپاه یک دست نیست، حتی بخش‌هایی از سپاه وجود دارن که حاضر نیستن منافع کلان اقتصادی رو از دست بدن و فقط این رو میخوان که هیچ نوع انحصارگرایی باشه، یعنی اگه قرار شرکت‌های خارجی بیان تو ایران با سپاه طرف مذاکره باشن، نه با در واقع دولت روحانی، نه با این تکنوکرات‌ها و نه به اصطلاح با این یقه سفیدهای جمهوری اسلامی، بلکه با سپاه کار کنن. این رو هم در نظر بگیرید، یعنی با به کره شمالی شدن ایران، به کره شمالیزه شدن ایران، حتی بخش‌هایی از سپاه که الان به یقه سفیدها تبدیل شدن خودشون در جمهوری اسلامی رضایت نمیدن و مطمئنا در واقع عرض کردم پای بقا و تبدیل اون بخش سپاه تلاش میکنه که خامنه‌ای رو راضی کنه در واقع به مذاکره حتی با دولت ترامپ.
سپاسگزارم علیرضا کیانی در آمریکا که در این برنامه همراه ما هستید. همچنان صحبت می‌کنیم درباره پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا و می‌خوایم ببینیم که وضعیت ایران و ایرانی‌ها در این موازنه چگونه خواهد بود. آقای تقی‌زاده، یکی از مسائلی که مطرح میشه مردم ایران هستن، مطمئناً مهمترین عنصری که اینجا موضوع بحث ما خواهد بود در چند دقیقه‌ای که باقی مونده از این بحث، و میخوام از شما بپرسم که مردم ایران که حال صبحشون رو، صبح 14 آبان خودشون رو آغاز کردن، به نظرتون که باید منتظر چه چیزی از اینجا به بعد باشند؟ اونها به هر حال انتخابات آمریکا رو از نزدیک دنبال می‌کردن، با اضطراب و نگرانی دنبال می‌کردن، منتظر نتیجه اون بودند، و اینکه نتیجه انتخابات آمریکا به مردم ایران چه خبر یا مژده‌ای رو خواهد داد؟
شما خودتون عملا نه به عنوان مجری که از پاهای این بحث بودید و گرایش شما هم در این بحث روشن، شما به من جواب بدید که مردم باید چه انتظاری داشته باشن.
آقای تقی‌زاده، البته مردم... این فکر نمی کنم که صحبت درستی باشه، به خاطر اینکه من به عنوان خبرنگار مسئولیت اداره این بحث رو بر عهده دارم، طرف هیچ کدام از احزاب و گروه ها و گرایش ها هم نیستم. صحبتی است که اگر که این برنامه رو شنوندگان ما هم گوش داده باشن میتونن که تصدیق بکنن و بگن که این چنین هست یا خیر، اما پاسخ شما رو میشنویم.
در ایران طبیعی است که هیچ وسیله سنجش افکار وجود نداره، اگر هم بود حکومت به اون مسلط بود و میتونست نتیجه های مورد نظر خودش رو اعلام بکنه، ولی همین که میبینیم مردم با حکومت در ارتباط با نتایج انتخابات آمریکا در تقابل با همدیگه هستن، میشه تصور کرد که چه انتظاری دارن. اونها میخوان تغییرات در آمریکا منجر به تغییرات اساسی در ایران بشه و سلام. این تغییرات میتونه با تغییر ساختاری در شکل حکومت باشه، میتونه با تغییر رفتاری باشه که این تغییر اخیر رو اصلاح طلبها بهش علاقمند هستند، چیزی که مردم در اعتراضات آبان ماه خودشون به دفعات به زبون آوردن که دوران اصولگرایی و اصلاح طلبی تمام شده و میخوان پشت این حکومت رو ببینن. به همین سادگی و اون چه که از انتخابات آمریکا انتظار دارن این است که زمین ساز تغییر اساسی باشه. مردم ایران از موقعیت بالقوه خودشون عقب افتادن، از خودشون عقب افتادن. 40 که دارن عقب گرد میکنن، 40 در نتیجه اعمال این حاکمیت دارن رنج میبرن، گرسنگی میکشن، بیماری تحمل میکنن، و امروز روزی است که اونها تصور میکنن تغییر سیاست در آمریکا یا تثبیت وضع موجود در آمریکا میتونه زمین ساز تغییراتی بشه که اونها خودشون رو پیدا بکنن. هر راه دیگری به دنبال این باشیم، هر نتیجه دیگری غیر از این انتظار داشته باشیم، تصور میکنم که خواسته طبیعی مردم ایران رو نتیجه گرفتیم و به نوعی مساله کوتاه مدت رو فدای مساله بلند مدت مردم ایران کردیم.
سپاسگزارم آقای تقی‌زاده. ارتباط ما بار دیگه برقرار شده با آقای نفیسی در آمریکا. آقای نفیسی، صحبت شما درباره بدون استراتژی بودن سیاست خارجی آقای ترامپ بود، صحبت می‌کردید و می‌گفتید که به نظر شما این سیاست خارجی در مواردی البته موفق بوده، اما به نظرتون این راهبردی نیست. این رو می‌خواستم که اگر ممکنه کوتاه برامون توضیح بدید که این بحث رو ببندیم.
تشکر میکنم. کتاب آقای جان بولتون رو اگر بخونید که مشاور امنیتی پرزیدنت بوده برای حدود 2، متوجه عرض بنده میشید که تمام تصمیمات پرزیدنت خلاصه است
و گوش به متخصصین نمیده و خودش رو از جنرال ها و از دیپلمات ها همه بالاتر میدونه و تصمیمات خلق‌الساعه میگیره مثل همین سفر به کره شمالی. بنابراین این نوع حرکات برای یک کشور بزرگی با قدرت فوق‌العاده آمریکا خطرناکه. ولی خب خوشبختانه همجور که عرض کردم مثلا در مورد عرب و اسرائیل به توفیق‌های دست یافته، جلسه خوب بود به نحوی، مثلا یه نحوی هم برای فلسطینی ها فکری هم به حال اونا میشد، ولی به هر صورت در این مورد موفق بوده در مورد جلوگیری از حرکت استیلاس های لاتین امریکایی به طرف آمریکا موفق بوده. ولی خب اینها رو خلق و ساز. در مورد ایران هم من فکر میکنم که در یک شرایطی ترامپ همین کار رو بکنه، یعنی با یه حرکت خلق و ساز به طرف ایران بره، حتی به تهران سفر بکنه و اون تصوری که دوستان دارن در اینجا که ترامپ بتونه مثلا شکل بده به ایران یا ایران رو آزاد بکنه یا غیر ذالک، در مخیله ترامپ نمی گنجه. اصلا علاقه ای نداره به وضعیت داخلی کشور.
اما صحبت از اون زیاد میکنه آقای ترامپ، صحبت از این که بخواد به توافق بهتری دست پیدا کنه، توافقی که بتونه اقتصاد ایران رو بهتر بکنه. بارها تاکید کرده که اقتصاد ایران وضعش خرابه و توافق میتونه وضع اقتصاد ایران رو بهتر بکنه، زندگی ایرانیان رو بهتر بکنه. دست کم اینها سخنانی است که ما از رئیس جمهوری ایالات متحده در این 4 سال شنیدیم.
بله، ولی مشکل اون 11 ماده ای که در جلو دولت ایران گذاشتن و این 11 ماده ای غیر قابل اجراست. حالا آقای تقی‌زاده ممکن دوباره بگه بحث طرفدار دولت ایران هم، ولی این 12 ماده ای غیر قابل اجراست، یا 11 ماده ای قابل اجراست و 12 ماده ای این غیر قابل اجراست. بنابراین اگر واقعا میخواست با ایرانیا به نحوی کنار بیاد و با این دولت کار بکنه غیر ذالک، این راهش نیست. ولی به هر صورت بازم برمیگردم که دولت آقای خامنه ای هم به هیچ وجه امید بهش نیست که
آقای نفیسی، فکر میکنم که بار دیگه ارتباط ما با شما قطع شده. آقای نفیسی صدای من رو میشنوید؟
اجازه بده آقای نفیسی
اگر که صدای ما رو میشنوید، صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
صداتون رو میشنویم. عرض کنم که مشکل این است که در مقابل دولت ایران هم شما اگر که بخواهد یه حرکت خلق و ساعی بکنید، دولت ایران دوباره ممکنه که مثلا جدی نگیره و حاضر به مذاکره نشه و از این افکارهایی که دارن. منظور من اینه یک حرکتی که از طرف ایالات متحده میشه، یا اونجوریه که آقای تقی‌زاده میخواد که میگه که باید اساسی و از بنیاد باشه، یعنی جنگ میخواد در واقع،
یا تغییر رژیم باشه. الزاماً فکر نمی کنم که آقای تقی‌زاده منظورشون جنگ باشه.
من فکر شما رژیم رو چجور تغییر میدید بدون جنگ؟ این امکان پذیر نیست. بنابراین اون کاری که در مقابل ایران تقریبا روشنه، یا این که باید تا آخر کار بره و به جنگ برسه، و این هم میدونیم که پرزیدنت ترامپ هیچ علاقه به جنگیدن نداره. مسئله دوم اینه که وضعیت به همین حال خودش ادامه بده به ایران واقعا بیچاره بکنه و 4 سال دیگه هم ایران رو در همین تنگناها نگه بذاره که میتونه، و بدتر از این نمیشه کرد که حتی جلوی صادرات یک ذره نفت ایران هم بگیره. میتونه حتی در جاهایی که ایرانی ها فرض کنید که هر نوع معامله و کاری دارن اینها رو جلوش بگیره، مثلا در امارات دولت میتونه این کارا رو بکنه. بنابراین اینها هم در جلو ترامپ بازه، ولی اون چیز که مشخصه مسئله ساده به اون شکلی که بگیم بره تا آخر کار، یا مثلا از بنیادی به این کار درست و قرار زاله، نه شرایط فعلی خواهر بیاد.
بله، اقدام ساده ای نخواهد بود.
این اونا ساده نیست.
ساده نخواهد بود. سپاسگزارم آقای نفیسی. صحبتی کردید درباره اینکه آقای تغیزاده گفتن، من فکر میکنم که آقای تغیزاده منظورشون جنگ نبود، اما آقای تغیزاده اگر ممکنه کوتاه اگر که پاسخی دارید به این صحبت آقای نفیسی بفرمایید.
هیچ آدم عاقلی طرفدار جنگ با ملت خودش یا علیه کشور خودش نیست. جماعتی مثل آقای نفیسی یا آقای علیجانی یا بعضی دوستان هم تلاش میکنن نمایندگی کنن حرفای خودشون رو، هم از زبان دیگران، حالا چه هموطن خودشون چه نامزد انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، برای اونها از دید اونها، از ذهنیت اونها، از فلسفه اونها با زبان خودشون تفسیر بکنن و حرف بزنن و نتیجه بگیرن. خب این نتیجه گیری ملا نصرالدینه.
سپاسگزارم آقای تغیزاده. دقیقی کم به پایان این فرصت ما باقی مونده. آقای علیجانی، میخوام صحبت آخر رو از شما بشنویم. ما خیلی درباره رویکرد آقای خامنه ای صحبت کردیم، درباره اینکه او چگونه مصلحت اندیشی میکنه، چگونه نگاه های ایدئولوژیک داره در برخی مواقع، اما میخوام از شما بپرسم، چون صحبت آخرتون هم به این مسئله داشت میپرداخت، در صورتی که آقای خامنه‌ای در کار نباشه، ما با چه وضعیتی روبرو هستیم وقتی که صحبت از ایران و آمریکا میشه؟
متاسفانه این شرط قابل تصور نیست. کلید ماجرا دست آقای خامنه‌ای و آقای خامنه‌ای در هر دو حالت باید یک تصمیم دشوار بگیره و اون تغییر استراتژیه، نه تغییر تاکتیک. و این شاید با آمدن بایدن براش آسان‌تر باشه، با آمدن ترامپ شروعش سخت‌تر باشه، وگرنه آقای خامنه‌ای مسئلهش مواجهش با مردم، خطر اعتراضات مردمی، مصلحت نظام، این زمانش به هر حال دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره به گمان من. ولی وقتی که شروع به حرکت بشه، چون ترامپ غیر قابل پیشبینیه، ممکنه مسیر آسان‌تری داشته باشه. آقای بایدن قدرت اجماع سازی بیشتری داره، قدرت همراه کردن نهادهای بین‌المللی رو بیشتر با خودش داره، میتونه فشار بیشتر و حتی ممکنه، چون بازی آقای ترامپ مشخص نیست و آقای ترامپ پیروزی شخصی براش مهمتر هست، برای آقای خامنه‌ای دشوارتر هم باشه. اما از منظر مردم ایران بخوام نگاه بکنیم، از موضع یک دانش آموخته جامعه شناسی نگاه میکنم، نه از موضع منافع شخصی یا جمعی که هیچ کس نمیتونه بیرون از زمانه و تاریخ و طبقات بیسته بگه من منافع ندارم. به هر حال من فکر کنم مردم ایران از یک مرحله عبور کردن، همونگونه که فعالان سیاسی به روز عبور کردن. بنده خودم دهه 60 برانداز بودم، شعار سرنگونی میدادم تو نشریه گروهمون، ولی بعدا تحول خواه شدم، نه اصلاح طلب. مردم از این و فعالان سیاسی از این نقطه عبور کردن که همه مطالبات باید متوقف
بشه. آقای علیجانی، اگر که اجازه بدید، آقای ترامپ سخنرانیش رو شروع کرده، بشنویم این صحبت ها رو باز میگردیم.
البته آریزونا خب خیلی خوب اگه ما پیروز بشیم، ولی این احتمال وجود داره، احتمال خوبی وجود داره که ببریم. ارقامو که نگاه میکنم مرتب در حال تغییره. البته ما میخوایم که این ارقام مثبت برای ما همچنان سر جاش باقی بمونه، ولی مهم اینه که ما با اختلاف زیادی داریم در ایالت پنسیلوانیا پیروز میشیم.
We're up 600. Think of this.
فکر کنید 600 هزار رای بیشتر داریم. 600 هزار و 600 600 690 هزار رای بیشتر داریم. این اصلا اونجوری نیست که شانه به شانه باشه اصلا با رقیبمون. 64% آرا که شمرده شده، من فکر میکنم که غیر ممکن خواهد بود که اونا به ما برسن. و تازه به اون نواحی خوب پنسیلوانیا داریم وارد میشیم از نظر شمارش آرا که رئیس جمهور شما را دوست دارن. بنابراین قاعدتا گسترش خواهیم داد دامنه موفقیتمون رو و داریم پیروز میشیم در میشیگان. من نگاه کردم به ارقام آمار در اونجا گفتم که عجب ارقام بالایی دارید. 300 هزار رای بیشتر دارین در اونجا در میشیگان. 65% آرا شمرده شده و دارین ور ویسکانسن هم پیروز میشیم. احتیاج نداریم به پیروزی در همه اونا. برای که شما تگزاس رو که اضافه بکنید، من صحبت کردم با فرماندار محشر تگزاس همین دقایق پیش، آقای گرگ ابوت. او به من تبریک گفت، او تلفن کرد به من تبریک گفت که پیروز شدیم در تگزاس. هنوز شماره شارا رو تموم نکرده بودن موقعی که به من تبریک گفت، ولی تقریبا کامل شده شماره شارا. و آقای ابوت گفتش که ماجرا چیه، من تا حالا همچین چیز ندیدم، تا حالا کسی ندیدم چنین چیزی رو، همچین موفقیتی رو. 81% آرا که شمرده شده در میشیگان، ما 107,000 رای بیشتر داریم. وقتی این آرا رو نگاه میکنید و آرا در ایالت‌های دیگر رو، ما چه شب بزرگی رو داشتیم. نگاه میکنید به تمام این ایالت‌هایی که ما پیروز شدیم و بعد نگاه میکنید به حاشیه پیروزیمون و بعد نگاه میکنید که این نیست که فقط مثلا 12 رای بیشتر داشته باشیم و 65% شماره شعرا باقی مونده باشه. بعضیاد ولی حالا چطور شدی؟ دفعه چه چیزی سر انتخابات پیش اومده؟ یه دفعه شماره شعرا متوقف شده؟ برای اینکه اونا میدونستن که نمیتونن ببرن. اشاره به دموکرات ها بربرین. و من به شما گفتم که کار به دادگاه میکشه. از همون روز اول من به شما گفتم. من میدونستم که من میدونم که دموکرات‌ها یا می‌خواستن ببرن یا اگه نمی‌خواستن ببرن، اگه نخوام ببرن یا نتونن ببرن، ما رو کارو به دادگاه می‌کشونن. در تگزاس همونطور که گفتیم، در اوهایو، فکر کنید به این ماجرا. در اوهایو، ایالت بزرگ، من عاشق اوهایو هستم. 400 بیش از 400,000 رای بیشتر داشتیم در کارولینای شمالا، سرزمین بزرگ کارولینای شمالی، در اونجا داریم برنده میشیم. ما 76,000 رای پیشتاز هستیم که تقریبا هم شماره شعارا تموم شده و بعد یه دفعه همه چیز متوقف شد. شماره شعارا، این یک تقلب کاریه، تقلب کاری باعث شرمساری کشور ماست. ما داشتیم آماده می شدیم که پیروز بشیم و صادقانه بردیم، پیروز شدیم در این انتخابات. بنابراین هدف ما اینه که تضمین بکنیم که کرامت و شفافیت انتخابات حفظ بشه. این لحظه بزرگی، این یک تقلب بزرگی برای کشور ما. ما می خواهیم که از قانون استفاده بشه به طرز صحیح. بنابراین ما به دیوان عالی مراجعه خواهیم کرد. ما نمیخوایم که یک دفعه شروع کنن 4 صبح یک دفعه آرایی پیدا بکنن و اون آرا رو 4 صبح اضافه کنن به بقیه آرا. شمارش آرا باید متوقف شده باشه. این لحظه غمناکیه برای من. ما پیروز خواهیم شد و در تا جایی که به من مربوطه ما از الان پیروز هستیم. بنابراین میخوام از شما تشکر بکنم. میخوام تشکر بکنم از همه حامیان ما، از تمام کسانی که با ما کار کردن. آقای معاون رئیس جمهور، لطفاً یه چند کلمه ای بگید.